بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج فقه حضرت آیت الله العظمای علوی گرگانی، کتاب صلات قرائه، روز یک شنبه 15/10/1381 مطابق با 1 ذی‌القعده الحرام 1423.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائه الأجمعين من الآن إلى يوم الدين. صحبت در رابطه با این بود که ببینیم این روایتی که ازش استفاده کردند تعیّر قرائت را در رکعت سوم و چهارم که میگن حتما باید قرائت بخونه، آیا این روایت رو چه بکنیمش و در چه محملی او رو حملش بکنیم تا از معارضه با اخبار سابقه ما ساقط بشه. روایتی بود که از ولی الله سلام علیه پرسیده بودند و حضرت هم جواب مرقوم فرمودند، روایت توبیع که حضرت گفتن بیانشون ابهام دارد و مشخص نیست که چی میخوان بگن، ولی دیروز ما مفصل توضیح دادیم که نه، این امکان داره که مراد حضرت همون بیان افضلیت باشه از برای قرائتی که نحوه سؤال سائل در همین کیفیتی که سؤال هم سائل از این جهت میکنه، امام هم همین نوع جواب داده. دیشب باز من مفصل این مطالب رو کتابها داشتم میگشتم، دیدم که خوشبختانه مرحوم آقا رضا هم در پایان بحث اینجا نگفته بوده، یه خورده جلوتر رفتم تا آخر، دیدم مثل ایشون در پایان هم تقریبا همون سبک بیان ما رو الحمدلله پیاده کرده. ایشون دیدم ایشون هم همینطور آورده، ولو خب البته معنای نسخ و باز همون اشکال کرده و اینا که ما اون اشاره کردیم نسبت به اینکه معنای لغوی رو ایشون ندارن، ولی خب دیدیم نه، بیانشون انصافا میخوره به اون بیانی که من در رابطه با اصل قضیه که گفتم باید جواب با سوال زمینه بشه و کیفیت سوال، دیدم نه، ایشون هم الحمدلله مثل که همین نکته به ذهن مبارک ایشون هم رسیده بوده. منتها در این قسمت اولا که من دیده بودم یه مختصر رد میکنه روایت، ولی اونجا که میرسه یه خود بیشتر توضیح داده بوده. و هر تقدیر با گفتیم با این کیفیت این روایت منافاتی با بحث ما چندان نداره و از اینجا خواستیم این نکته رو امروز درس اضافه کنیم که دیروز هم اشاره کردم، و اون که راجع به این که آیا اینا میشه بگیم حمله بر تقیه بکنیم یا نه، اینا بگیم حمله بر تقیه بکنیم، اینم میخواستیم ما بگیم که نه، حمله بر تقیه هم که مرحوم صاحب مسائل احتمال داده به نظر ما خیلی تمام نمیاد، چون برای که اینجا جای تقیه چندان نبوده، برای خاطر این که ما میبینیم خود عامه هم مطابق فتوای ما اونا نظر دادن، مثل ابو حنیفه مثلا فتواش با ما مطابقه، یعنی قائل به تخییره در رکعت 3 و 4 میتونی که مثلا هم بخونی و میتونی تسبیح بخونی. خب ابو حنیفه هم طرفدار خیلی زیاد داره، مثلا او آمده این برن، و من این عبارت رو چون دیدم که مفصل این قضیه رو برای صاحب جواهر عنوان کرده، ولذا من نقل از صاحب جواهر داره میکنم. الان این الان با مطلبی که میخوام بکنم در رابطه با تقیه فرمایش صاحب جواهره که در جلد 9 جواهر این مطلب رو صاحب جواهر بیان کرده در صفحه 330، در اونجاست که صاحب جواهر این مطلب رو دارند. وقت ما نوشتیم و من ما ذکرنا یظهر الجواب، یعنی بیانی که دیروز درباره تقیه جواب دادم حالا بازم بیان میکنم مختصری، گفتیم و من ما ذکرنا یظهر الجواب اما ذکره صاحب الجواهر فی التقیه به نسبت الى سایر الاخبار، که بیاییم بگیم این روایت هم به وقت تقیه بکنیم نسبت به سایر اخباری که یمکن جریانه فی توقیع. حالا اون بیان آقای صاحب جواهر اینه، عبارتی که در صاحب جواهر داره فرمودن که مع احتمال صحیح التقیه، این صحیح منظورشون یه روایت صحیح غیر این مطلبیش که ما در روایت نقل کردیم، بیان تقیه را در ذیل اون روایت صحیحه میگه. این صحیح مراد این توقیع نیست، یک روایت صحیح قبلا ایشون نقل کرده بعد به مناسبت میاد تو بحث تقیه. منظورم این صحیحه که ایشون میگه مراد توقیع نیست، یه روایت دیگری در بحث بخواد ما احتمال صحیح التقیه. چرا تقیه باشه؟ اما لعدم اعتبار وجود قائل بالخصوص فیها. بله، اما اینکه بیا از این باب بگیم، نه از باب این باشه، اما لعدم اعتبار وجود قائل بالخصوص فیها. بخواد تقیه نه از باب این است که قائلی بالخصوص برای اینها نباشه، نه، آقا تقیه به این لحاظ نیست. نه، حالا قائلی برخلاف باشه نباشه، ممکنه تقیه از راه دیگه بگیم تقیه وارده. اما لعدم اعتبار وجود قائل بالخصوص فیها، بل یکفی، بیان تقیه رو اینجوری میکنه، بل یکفی مجرد ایقاع الخلاف بین الشیعه. شاید منظور امام در این که جواب‌ها رو جورا جور میدن، منظور اینه که میخوان اختلاف تو شیعه بندازن، شیعه شناخته نشه، اینجور نباشه که یک عمل یه رویه همه شیعیان یه جور باشن، مردم بفهمن ها اینا شیعه هستن. نه، حضرت خواسته اختلاف بندازه، گاهی میگه قرائت بخوان، گاهی میگه مثلا تسبیح بخوان. از این باب بگیم تقیه باشی. میفرماید به این که اما لعدم اعتبار وجود قائل بالخصوص فیها، بل یکفی مجرد ایقاع الخلاف بین الشیعه کی لا یعرفو فیؤخذو، برای که شناخته نشن تا اینا رو نگیرنشون زندان کنن، لکی لا یعرفو فیؤخذو. یا از این بابه که میگیم تقیه است. و اما، یا نه تقیه را معنای دیگه بگیریم، و اما لأن المراد بها، مراد به تقیه یعنی، و اما لأن المراد بها منظور این باشه تعلیم التقیه فی العمل، تعلیم التقیه عمل. امام میخواد از نظر عمل یاد بده چجور تقیه بکنید، حضرت میخواد تعلیم کنه تقیه را. و این که و اما لأن المراد بها تعلیم و تقیه فی العمل، به معنا، معنا میکنه به معنا انکم اذا کنتم ائمه، هرگاه شما امام جماعت شدید، حضرت داره یادشون میده، به معنا انکم اذا کنتم ائمه فقرعوا، هرگاه امام جماعت یه جا شدید دیگه قرائت بخونید رکعت 3 و 4 رو، در رکعت 3 و 4 قرائت بخونید فقرعوا. چرا؟ لانه غالبا يحصل في الجماعه منهم، لانه غالبا يحصل في الجماعه منهم، برای که خود عامه در جماعت نوعاً قرائت میخونن در رکعت 3 و 4 رو، چون خودشون قرائت میخونن شما هم قرائت میخونید. از این باب باشه لأنه غالباً يحصل في الجماعة منهم، ولأن الإمام منكم، و دیگر وجه دیگرش هم اینه، ولأن الإمام منكم مما يتجسس عن احواله و افعاله. وقتی امام شدی قهرن از تجسس میکنن آقا چیزی خونه رکعت 3 و 4، از حالت میپرسن، از افعالت میگو، قهرن با زد سر میافتی. یا از این باب باشه امام، ولأن الامام منکم، وقتی امام شدید، مما یتجسس ان احواله و افعاله. ولعل ما فی صحیح منصورم، در اون روایت منصور که اینجور جمیل گفته که بعد خاورقه میگن جمیل نیست و این عبارت مال منصور ابن حاذبه، یعنی توی حدیث ها، ولی در جواهر مثلا جمیل نقل کرده. ولعل ما فی صحیح منصور من قوله فیسعک، حضرت اونجا گفت که فیسعک فعلت هذا ام لم تفعل، یا اسم باشم قبلا هم خوندی حضرت در وسعتی بخوانی قرائت یا نخوانی، شاید اینم یه اشاره به همون باشه. حضرت میگه فیسعک در اون گشایشی، این ملوش تغییر رو خواهد برسونه. میفهمد ولعل ما فی صحیح منصور من قوله فیسعک ایماء الی، ایماء خود اینم شاید ایمایی به این داشته باشه. فیسعک معلوم میشه یه چیزی بودا، حضرت اینجوری داری میگه فیسعک این ایماء الی، و وقت میره نقل قول آیون عامه میکنه صاحب جواهر را، میفهمد الا ان المنقول عن ابی حنیفه، علاوه بر این اون چی که نقل شده از ابی حنیفه، منهم ابی حنیفه از عامه چی نقل شده، الا ان المنقول عن ابی حنیفه منهم التحیر بین القرائه و التصویر و السکوت. ابو حنیفه گفته مخیری درکت سو چهار، میخوای قرائت بخونی، میخوای تسبیح بخونی، میخوای ساکت بشی هیچی نخونی، یاد نداری. و ان القرائت افضل، ولی اگه قرائت بخونی بهتره. ابو حنیفه اینجوری گفت و ان القرائت افضل خلافاً للمحکی عن شافعی، ولیکن آی شافعی نه، خلاف اینو گفته، خلافن للمحکی عن شافعی فی القرائه، که چی گفته؟ فاوجبها فی الاخیره، شافعی گفته قرائت واجبه که حتما در رکعت 3 و 4 قرائت بیاری. ولی مالک که باز یه دسته از این سرگونده هاشونه، ولی مالک فی سلاس رکعات، مالک گفته قرائت در سه رکعت از رکعت نمازهای چهار رکعت سه رکعتش رو قرائت بیار. ولی مالک فی سلاس رکعات من الرباعیه، مالک گفته نه در نمازهای چهار رکعت سه رکعتش رو که قرائت بیاری دیگه رکعت چهارمش میل خودته، میخوای قرائت بیار، میخوای تسبیح بیار. اینم مالک گفت. اینا دیگه سران عامه هستن، اینا هر کشون رئیسای عامه، اینجوری گفت. بعدم صاحب جواهر میگه فلعل الامر بالقرائه، پس شایدم که امام که امر به قرائت کرده و گفته قرائت بخونه حتما امر به قرائت کرده، لایهام الوجوب، حتی خواسته که ایهام وجوب بیاره، یعنی جایی که توهم وجوبه، یعنی قرائت واجب نیست، جای توهم وجوب رو ایجاد کرده امام، یعنی که الان ما هم با آیان هم عامه همگامیم، شما هم تقریبا واجب میدونی، ولی ما هم واجب میدونیم، مثلا ایهام وجوب هستون. انتها کلام صاحب جواهر در اینجا این بیانش دیگه چیزی نگفته، دیدی ساکته دیگه، اون ستا رو گفته دیگه، معلوم میشه چهارمی رو ول کرده هرچی باشه. خب ما عرض میکنیم که بیان این صاحب جواهر آوردم دیدم چون زحمت کشیده، خدا رحمتش کنه، دیدم خب نقل اقوال کرده، چه بهتر که ما هم اقوالو بیاریم دیگه، حالا بهترش این کلام صاحب جواهر بیارم، چرا دیگه حالا خودم دوباره عبارات به هم بزنم. خب ببینید صاحب جواهر هم خودشون بیان کرده که معلوم میشه خود سنی ها و عامه هم در این مسئله وحدت کلمه ندارن، یه عده قرائت میگن، یه عده تسویه میگن، یه عده تاخیر میگن، دیدید که هر کدومشون یه چیزی بیان میگه در جایی که وضع اینجوری هست، یعنی به گونه ای که خودشون هم اختلاف نظر داشته باشن، دیگه تقیه چندان معنا نداره، چون تقیه نوعاً جاهایی گفته میشه که انه شیعه در اونجا یک حالت خاص مخصوص به خودش داشته باشه، در حالی که اینجا این شیعه مخصوص به خودش چیزی نداره، برای که ما هیچ کسی نداریم تعیین تصویر رو گفته باشه، ما نداریم از علما کمتر کسی به چشم نخورده که بگن واجب حتما تسبیح خوانده میشه، یعنی قرائت نمیشه جاش بیاد در رکعت 3 و 4. اونا میگن ما هم نمیگیم، میخوام بگم از ما شیعیان هم از علما کسی نداریم، من پیدا نکردم، حالا اگر بادا خدا میدونه، حالا باید نرفتم دنبالش حقیقتش بگم که، ولی به چشم تا حالا نخورده که از علمای شیعه کسی گفته باشه این رکعت 3 و 4 حتما واجب تسبیح باید باشه. مثلا نه، حالا اگه کمی از آقایون هم باشه یکی دو تا پیدا میکنه آدم، بلا همه آقایون فرمودن تأخیره، مخیر بین این قرائت بخونه یا تسبیح یا خیلی ها قرائت رو گفتن، همون که خدمتتون توضیح دادیم اول کلام. بنابراین تعینی پیدا نمیکنه شیعه گر این کتاب بخواد این تقیه باشه با این اختلاف یه فاحش هست. و گذشته از این که روایت قضیه مال امام زمان طوری مکاتبه، در مکاتبه بین الاثنین، یعنی نامه‌ای نوشته و نامه‌ای جواب گرفته، اونجا رو یه تقیه چندان رو نداره. اگه تو یه جمع عام میباشه، جمعیتی نشسته باشن، برنامه باشه، این امکان تقیه بیشتر هست که حضرات ائمه علیه السلام نخواستن تو جمعیت که حرفی رو بزنن که جنبه شخصی شیعه مشخص، اما در یه نامه مکاتبه که بین الاثنین ممکنه کمتر احتمال تقیه باشه. ولی اون که بعضی از آیون عکس این عرض بنده رو دارن، بعضی از حضرات آیون در مکاتبه میگن بیشتر احتمال تقیه است. چرا؟ میگن مبادا مثلا نامه نگاری کردن، مثلا نامه دست عامه بیفته، یه باقی عامه بگیرن نامه رو واس کنن و مثلا بخوانن دست رو. در حالی که نوعا قدیم الایام نامه هایی که داده می شد، نامه ها را به وسیله اشخاص خاص می فرستادن، اینطوری نبود مثل زمان ما الان اینجوری مثلا پست های عمومی و اینا، نه قدیم ها بیشتر افرادی که میخواستن محضر امام صادق علیه السلام برن یا مقام محضر آقا برن، نامه رو می دادن محضرشون. اونم در توقی که اینجور نبود، توقی نوعا نامه رو می دادن محضر بزرگوار می دادن که نماینده های آقا بودن. بنابراین به نظر حقیر بینی و بین الله تغییر در این جهات احتمال تغییر خیلی به نظر بنده ضعیف میاد اینجا. حالا به هر نه تعلیمی که بخواد بیان که از صاحب جواهر، از باب الغاء اختلاف، از باب تعلیم و تغییر، من اینا رو خیلی دلم آرام نمیگیره تغییر باشه. بنابراین من میگم این روایت توقی مشکلی نداریم و روایت ازش همون افضلیت برمیاد، هم که الحمدلله حاج آقا رضا گفته من نمیخوام حق کسی پامال بشه، یعنی وقتی بعداً هم پیدا کنم ببینم یه بزرگواری گفته باشه باز میگم، برای خاطر اینکه حق اون بزرگوارم ادا بشه، فکر نکنن مثلا فقط بنده این احتمال، نه الحمدلله دیدم حاج آقا رضا عباراتش خیلی شبیه به بنده بنده، اگه مطالعه کنید همون حرف بنده رو ازش در میاد. بنابراین اینا بیان کردن، این محملی هم که ما گفتیم به نظرم استبادی هم نداره و روایت توقی هم با عارض حساب نمیشه که ما دچار مشکل بشیم. پس خوبه که جان اینه که عرض کردم، میگم در تقیه در مکاتبات آقایون به عکس بنده میگن که میگن مثلا مکاتبه احتمال تقیهش بیشتره، من نبود خدمت عرض کردم بین الاثنینه، میگم آقایون میگن نه مکاتبه ممکنه بیشتره از بابی که شاید مثلا نامه دست یه بیگانه بیاد. دقت فرمودید همون فرمایش آقایون من گفتم، ولی بنده به نظرم میگم مشکل‌تره، چون نوعاً مکاتبات رو به افراد خاص میدادن میبردن و گذشتی اینجا که مسئله توقیعه، در توقیع بیشتر اهمیت داده میشد، چون به خودشون که نمیتونستن محضر امام برن، این نامه رو مخصوصا میابردن به دست اون نماینده آقا میدادن که به امام زمان برسونه. حالا علی کل حال به نظر من اصلا مورد جای تقیه نیست، هم که توضیحاتی دادم، پس این مسئله رو بگذاریم. الحمدلله این روایت که روایت توقیع باشه به نظر ما برای ما مشکل نیست، در مقابل اخبار تأخیر نمیشه این بیاد بد علم کنه و بیاید ما رو مشکل بندازه. بریم سراغ مطلب بعدی، یعنی باز یک سلسله روایتی داریم که ازش استفاده میشه تعین قرائت را، منتها در مورد خاص. حالا ببینیم این مورد خاص چجوریه. آمدن گفتن که اگر یادتون باشه صاحب وسائل دیروز براتون خوندم یکی از محملهایی که روایت توقی رو بیان کرده بود، اگه یادتون باشه صاحب وسائل یکی از محملاش این بود که حملش کنیم بر کسی که ناسی القرائه باشه، فی الاولتین نوشتی تو دفتراتونا بیان صاحب وسائل رو، تا فرموده بود احتمال میدیم روایت توقی رو حملش کنیم در اونجایی که در رکعت اول و دوم قرائت یادش رفته، چون یادش رفته میگه در اخیرت این قرائت بیاره. خاطرتون باشه اینجا افضلیت و یا تعین قرائت رو صاحب وسائل آمده هم کرده به این مورد. حالا میخواییم در مقابل همین بنا به قولی که گفتن تعین دارد قرائت فل اخیرتین نسبت به چه کسی؟ کسی که قرائت را در رکعت اول و دوم فراموش کرده باشه این باید حتما رکعت سه و چهار قرائت بکنه. اینم یه قول در مسئله. ببینیم این قول از کجا آمده، منشأ این قول چه بوده، ما جوابش بدیم انشاءالله. این قول را نسبت میدن قائلش را به مرحوم شیخ رحمت الله علیه در خلاف. میگن مرحوم شیخ در خلاف این نظر رو داده. مرحوم صاحب جواهر راجع به این قول در اولش قبل از اینکه این نسبت رو به خلاف نقل کنه میگه انا لم نتحققه. صاحب جواهر میگه انا لم نتحققه، ما اینو پیدا نکردیم، لم نتحققه. من یه همچه قولی ایشون میگه پیدا نکرد، اولش میگه که ما این قول رو پیدا نکردیم کسی یه قول اینجوری گفته باشه که ناصل قرائه باید حتما رکعت سه و چهار قرائت بیاره. نه، ما پیدا نکرد. بعد که میاد نقل قول ادعایان میکنه میگه بله بله بله، نسبت دادن به شیخ در خلاف که میگن خلاف اینه گفته، بلکه در خلاف عبارت داره احتیاط آنست که قرائت رو بخونه. کسی که در رکعت اول و دوم قرائت خوندن یادش رفته احتیاط اینه که رکعت سوم و چهارم قرار بده، احتیاط. و صاحب جواب میگه المشعر بالاستحباب، المشعر بالاستحباب، اینه که میگه احتیاط اینه که قرائت بخونه، این مشعر به استحبابه نه وجود، یعنی مستحبه که قرائت بیاره رکعت سوم و چهارم، کما که تصریح کرده به این استحباب در مبسوطش. صاحب جواهر میگه در مبسوط تصریح کرده جناب شیخ که کسی که قرائت در رکعت اول و دوم یادش رفت مستحب است سه و چهار رو قرائت بیاره. خب پس برای این شیخ هم قائل نیمتن نیست. صاحب جواهر میخواد یک کاری بکنه که بگه شیخ هم، ایشون میگه گرچه هر دو خلافه، هر دو خلاف، یعنی چه هر دو خلاف؟ یعنی میخواد بگه هر دو درست نمیگه، چه بگیم واجبه حتما قرائت بخونه بی خوده، چه بگیم ناصل قرائت مستحبه بازم بی خوده. صاحب جان میگه هر دوش خلاف، حقیقت بابیده خلاف هر دو یادیست، هر دو رو بذار کنار. بله حالا آیا قائل داره نداره اینجوریه، مستحبه گفتن واجبه نهیدیم کسی بگه. ولی مرحوم آقای حکیم رحمت الله علیه در مستمسح قول به وجوب تعین قرائت رو نسبت به ناصل قرائت نسبت به شیخ مفید میده. نمیدونم ایشون از کجا دیده پیدا کرده. مرحوم آقای حکیم رحمت الله علیه در مستمسک قول به وجوب تعین قرائت در رکعت سه و چهار رو برای ناسی میگه وجوب شیخ مفیده، علاوه از شیخ گفته، شیخ توسری گفته، مفید هم اضافه کرده، در حالی که صاحب جواهر اسمی از مفید نمیبره. حالا من نمیدونم ایشون کجا دیده بودیم. حالا ما چون دیدیم مسئله اختلافی های قائل داره یا نداره، ما گفتیم ما کار به قائلش نداریم، ما گفتیم بیریم مدرک این قول یا این وجه، حالا اگه قائل داره قول، اگر نداره وجه، گفتیم چه دلیلی اقامه کردن آیین برای این مسئله، حالا یا قائل داشته باشه یا نداشته باشه، به چه دلیلی برای این مسئله هست. ما رفتیم سراغ دلیل که ببینیم دلیل چی شده که اینا حال این حرفو زدن. ولی ما اینجا آمدیم گفتیم از چیزهایی که ادعا شده و مدعیه ادعا شده لتقیید لعدلت تخییر، ادعا شده که تقیید بزنیم اخبار تخییر رو، اخباری که میگه مخیری بین قرائت و تصویر رو تقییدش بزنیم، بگیم الا در اینجا که ناسی قرائته. چیه؟ ما بیایم تغییر بزنیم اخبار تغییر را، اون چی که ما ورده بعض الاخبار المعتبره من الحکم به تعین القرائه فی الاخیرتین، گفتن باید حتما قرائت بیاره در رکعت نشان برای کی؟ لمن نسی القرائت فی الاولیتین، کسی که قرائت در اول و آخر دومی فراموش کرده. حالا اون روایتی که تمسک شده لهذا القول او لهذا الوجه، حالا یا قائل داریم یا نداریم، روایتی که تمسک شده صحیح زراره است. روایت زراره حدیث 6 باب 30 از ابواب قرائت. این روایت زراره سندش هم بسیار عالیه، خدشه در سند نفرمایید، سندش خیلی خوبه. حالا ببینید روایت چیه. محمد ابن علی ابن الحسین صدوق به اسنادهی عن حریث عن زراره، حدیث 6 بابم باب 30 روایت سند 6 هر دونه نقل شده از زراره عن ابی جعفر علیه السلام از امام باقر قال قلت له، به آقا از کدم، رجل نسی القرائه فی الاولتین، مردی که قرائت یادش میره در رکعت اول دوم قرائت رو نمیاره. رجل نسی القرائه فی الاولتین، یادش میره قرائت بیاره، فذکرها فی الاخیرتین، یادش میاد در آخری ها. حالا دیگه رکعت سوم یادش میاد میشه، رکعت چهارم یادش میاد میشه. خب کجای رکعت یادش میاد؟ نداره. فذکرها فی الاخیرتین کجا یادش میاد؟ حال قیامه؟ نداره. حال رکوعه؟ نداره. حال سجده؟ نداره. جایی یاد آمدنش اقسامی داره دیگه، هیچ نه، فقط گفته فذکرها فی الاخیره، در آخری رکعت 3 و 4 یادش میاد. ما قرائت رکعت اول دوم یادم رفت که حالا چه کنه؟ فقال یقضی القرائه، قرائت رو قضا بکنه، یقضی القرائه و تکبیر و تسبیح الذی فاته فی الاولتین، اون قرائت یادش رفت، تکبیرات تسبیحات فراموش کرده در رکعت اخیرتین، اینا رو بعدن قدر اون که در اول یادش رفته اینا رو قضا بیاره. کجا قضا بیاره؟ تو همون رکعت اخیرتین بیاره قضا. این عبارت نداره. بعد از نماز قضا بیاره؟ نداره. این عبارت که علایشون نقل کرده و بوده یقضی چی شده؟ یقضی القرائه و تکبیر و تسبیح الذی فاته فی الاولتین، این یقضی ولا شیء علیه، هیچی هم نمیشه، فقط قضا بجا میاد. خب تسبیح دیگه چیه؟ تسبیح نداریم، قرائت یادش رفته درسته، تکبیره یادش رفته ممکنه، اون تکبیرات مستحبی رو مثلا بعد از قرائت ممکنه باشه یادش رفته، تسبیح دیگه یادش رفته، یه تسبیح سبحان الله رکوع رو بخواد بگه، مثلا ذکر رکوع رو بخواد بگه یادش رفته، اینه معناش. حالا ما تسبیح نداریم، یا تسبیح بدلی رو بخواد بگه، تسبیح بدل یعنی به جای قرائت برای چی بخونه؟ تسبیح بخونه. حالا تسبیح هم یادش رفت، اینه چون سوال داره که نسی القرائه، یه تسبیح مطرح نبوده اینجا، پس یا این تسبیح رو باید بگیم مراد همون تسبیح رکوعه اونا رو یادش رفت، یا مراد از تسبیح بدل بگیم که خلاف ظاهره، چون موضوع قرائت رو میگه فراموش کرده. روایت اینطوری میگه اینا رو یادش رفته. خب حالا که رفته چیکار کنه؟ یقضی، کی قضا کنه؟ نمیگه، هیچ نمیگه ولا شیء علیه، چیزی هم نمیشه. خب چون هیچی نمیگه، ببینید عبارتو، چون سه وسائل اینجوری نقل کرده ولذا مرحوم صاحب وسائل پشت سرش میگه که اقولو این حرف صاحب مساله شاید دقت کنی حرف بزرگانو برسید تا به خودمون چی بگیم. من اون صاحب مساله میگه عقول و هازا محمول، این روایت هم میشه علا استحباب القضا بعد تسلیم. صاحب مسائل بود اونجا، این روایت همش بود اونجایی که بعد از سلام نماز قضا به جا بیاره، بعد از سلام نماز، نمازی که سلام داد حالا بره قضا به جا بیاره، قرائت رو بخواند و مثلا تسبیح رو بخواند و تکبیرش رو بخواند و اینه. ایشون اینجوری معنا کرده. خب با این عبارتی که نقل میکنه صاحب وسائل، خب این محمل هم میشه براش درست کرد، چون خب یقضی ممکنه بگیم یقضی بعد از صلات، یعنی ببینا داره خوبه، ولیکن درد سر افتادیم ما از این تو روایت، خیلی درد سر افتادن این عزیزان جلسه درس ما به درد سر میافتن، شاگردای ما که خب درد سر افتاده هستن بیچاره، گاهی میان درس میان گاهی نمیتونن بیان بیچاره ها، ولی علاوه از اونش هم خود مطلب روایت هم به درد زد داده ما رو. چطور؟ حالا روایت چی شده مگر؟ حضرت میگه اینجا خب شما این روایت که نقل کردم به اصلا صاحب وسائل اخیرته نداشت، اما صاحب حدائق اخیرته اینو آورده، ما چیکارش کنیم؟ صاحب حدائق چی گفته مگر؟ صاحب حدائق روایت رو اینجوری نقل میکنه، میفرمایند به این که در صاحب حدائق این تعبیر دارد در مستند العروه، آدرس یادداشت کنید، در مستند العروه جلد سوم صفحه 492 ایشون کلام صاحب حدائق نقل کرده، بعد خودش هم اشکال میکنه. من دیدم حالا بهتر اینجوری خودمونو بیارم، چرا برم صاحب حدائق رو بیارم به نقل میکنم، هم هر صاحب مستند آوردم چون خودش هم اشکال میکنه، بعد ببینیم میشه در مورد قبول کرد یا نه. من آدرس واسون دادم یادتون نره، جلد سوم مستند العروه مایت المرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه، جلد سوم صفحه 492 این بیاناتی که دارم میخوام بخونم مال ایشونه، مواظب باشید یا اشتباه جای دیگه نگردید، مال ایشون آمدن در این مطلب فرمودن که ان بعض المتاخرین از صاحب حدائق نقل میکنه، از صاحب حدائق نقل کرد، ان بعض المتاخرین نقلها یعنی این روایت رو آریتا عن هذا اللفظ، از هذا اللفظ کدومه؟ بگه بعض از متاخرین آری نقل کردن از این لفظ، لفظ چی بوده که ایشون میگه آری نقل کردن؟ این عبارتی داشتیم بالا که یقضی تکبیر و تسبیح و قرائت رو، مرحوم آیت الله صاحب حدائق رحمت الله علیه گفته یقضی القرائت و تکبیر و تسبیح الذی فاته فی الاولته فی الاخیرته، این عبارت داشت مسائل که یقضی قرائت و تکبیر و تسبیح الذی فاته فی الاولته، این تمام بود دیگه، گفت یقضی ولا شیء علیه، ایشون یک عبارت اینجا گذاشته گفته یقضی بعد از اینجا فاته الذی فی الاولته، گفته فی الاخیرته، یقضی فی الاخیرته، اینجا فی الاخیرته هم داره، اگر داشته باشی دیگه معلوم میشه کجا قضا بکنه. وقت این جمله فی الاخیرته رو که صاحب حدائق اینجا نقل کرده، بعد میگه که ولی که بعد از متأخرین این فی الاخیرته اینو نیوردن، صاحب حدائق گفت این فی الاخیرته رو بعضی هم نیوردن، فرموده ان بعض المتأخرین نقلها یعنی روایت رو آریتا عن هذا اللفظ، وقت تو پرانتز خود آقای مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه تو پرانتز گفته که و ظاهر ان مراده صاحب الوسائل کما هر، این بعض المتأخرین که صاحب حدائق گفته مرادش صاحب وسائل، ایشون نقل کرده گفته ظاهرا مرادش اینه و ظاهر ان مراده صاحب الوسائل کما هر. خب حالا که صاحب حدائق میگه بعض المتأخرین این اخیرته رو نیاورده، چون نیاورده بعض المتأخرین فهملها علل قضاء بعد التسلیم. راست میگه دیگه، این هم حد سوال مسائل دیگه. فحملها علل قضاء بعد التسلیم. این آقای بدر متأخر روایت هم کرده به قضای بعد از نماز، بعد از تسلیم و الفراق من الصلاة. و وقت صاحب حداق خودش داره میگه لکن المنقول عن کتب الاخبار جان همون صاحب وسائل شد دیگه، صاحب وسائل و شیعه، صاحب وسائل میفرماید که بعد عبارت باز بکنه آقای نمیشیش خراب نشین، فحملها علی القضاء بعد التسلیم والفراق من الصلاة. این عبارت ها اینجا. بعد خود صاحب حداق میگه لکن المنقول عن کتب الاخبار، اونی که نقل شده از روایات اخبار کتب اخبار، ما اثبتنا، اونی که من گفتم او درسته که اخیرت این داره، ما اثبتنا من الاشتمال على هذه الكلمه. این کلمه الاخیرتین اینجا بذاریدش بابا، الاخیرتین بذارید بعد از اولتین، همونه این الاخیرتین داره. خب اگر داشته باشه چی میشه نتیجه؟ و علیه، اگر این اخیرتین داشته باشه فهیه صریحت و دلاله میشه دیگه. فهیه یعنی روایت، صریحت و دلالت علا حاضل غاو. این روایت دیگه صریحاً داره میگه آقا رکعت 3 و 4 قرائت رو بیار، قرائت واجبه بیاری. پس این روایت میشه صریحت و دلاله علا حاضل غاو که چه باشد؟ من تعین الفاتحه فی الرکعتین الاخیرتین. پس چرا آقایون میگن دلیل ما نداریم؟ پس چرا گفتن؟ و کأنه من ذکره، مثل این که آقایی که میگه و که ان من ذکره انه لم یجد دلیلا علی هذا القول، اون آقایی که میگه ما نیافتیم دلیلی بر این قول، و که ان من ذکره انه لم نجد دلیلا علی هذا القول لم یلتفت الی هذه الصحیحه، مثل که اون آقا چشمش به این صحیحه نیفتاده بوده، متوجه نبوده. بنابراین صاحب حدایق رو قبول میکنه. بحث صاحبش پیدا شد، پس صاحب شده از سه تا شیخ بنابه نمی، مفید رحمت الله بنابه نمی، صاحب حدایق هم اینم مال اینجا. پس صاحب حدایق هم میخواد بگه این روایت صریحه دیگه، تعین الفاتحه فی رکعت الاخیرته. دیدید این درست شد؟ ما سه تا قول الان پیدا کردیم اینجا. او وقت مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه در مستند میگه این فرمایه شما نمیتونید قبولش بکنید، اشکال میکنه، اشکالش دیگه باشه فردا براتون بگم. غفر الله و علیکم ان شاء الله. محمد ابن عبدالله ابن جعفر